تفسیر قرآن کریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه، اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی انطقنی بالهدى و الهمنی التقوى. سر سفره قرآنیم، آیه به آیه تلاوت میشه، هر آیه رو چند دقیقه متفسر میگیم. از اول که شروع کردیم به جزء 24 سوره غافر رسیدیم و الان آیه 6 و 7 رو میخوام تفسیر کنیم. اول آیه 6 رو بشنوید.
وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا انهم اصحاب النار.
در آیات قبل داشتیم که مردم در برابر دعوت انبیا دو دسته هستند، گروهی مورد مغفرت قرار میگیرن و گروهی هم مورد قهر قرار میگیرن. حالا و کذالک حقت کلمت ربک علی الذین کفروا، ما اینها رو با قهر خود میگیریم. قوم نوح، احزاب قوم بعد از قوم نوح، تمام گروه های و تمام تشکیلات و تمام افراد و تمام قبیله هایی که در مقابل انبیا لجبازی میکردن، فاخذتهم، همه رو گرفتیم. و کذالک حقت کلمت ربک، این گونه وعده عذاب بر پروردگار نسبت به کسانی که کفر زدن قطعی شد که اینا اهل دوزخن. یعنی سنت مانه که هر کس در مقابل انبیا شاخشونه بکشه، لجبازی کنه، گرفتار قهرمان میشه. و کذالک، کذالک یعنی سنت مانه، جرقه، یک جریانه. سنت ما اینه که مخالفین انبیا رو قلع و قمع کنیم. خب عرض کنم بزرگ شما که کیفر الهی گزاف نیست. حقت کلمت ربک علی الذین کفروا انهم من اصحاب النار، ای که میگیم اینا از اصحاب آتشن، ای که میگیم مخالفین انبیا گرفتار آتش میشن، این حقت کلمت ربک، این یک کلمه حقیه، یه قانون حقیه، راه حقیه، یعنی گزاف نیست. خب چرا گرفتار میشن؟ میگه علی الذین کفروا انهم اصحاب النار. اصحاب النار بودنش به خاطر کفرو بودنشه، یعنی کفر خودشون باعث شد که اینها گرفتار قهر خدا شدن. آیه هفت بشنوید.
الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم.
کسانی که عرش خدا را حمل میکنن، حالا عرش چیه و هم چیه؟ عرش از آیات و روایات تو استفاده میشه که محل، یعنی جهان هستی یک مرکز داره، به اون مرکز میگن عرش، مرکز اداره جهان هستی عرش. و بعضی هم عرش و معنی روایت معنی علم معنی کردن. الذین یحملون العرش و کان عرشه علی الماء، یعنی فرمانده خدا قبل از اون که زمین پیدا بشه بر آب بود، بعدن که آفرینش غیر از آب چیزهای دیگه هم شد، مرکز فرماندهی منتقل شد به آسمون ها. خب الذین یحملون العرش، فرشتگانی که عرش خدا رو حمل میکنن، معلوم میشه عرش خدا مسئولیتش به دوش فرشتگان ویژه‌ایه که در سوره حاقه میگه که اینا هفت تا هستن. یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه، یعنی هشت تا فرشته هستن که مسئول عرشن. الذین یحملون العرش و من حوله، فرشته هایی که حامل عرش هستن و همچنین فرشته هایی که اطراف اون هستن، اینها یسبحون بحمد ربهم، خدا رو تسبیح میکنن. تسبیح همراه با هم، یعنی خدا را منزه میدونن و از خدا ستایش میکنن. و یؤمنون به، به خدا ایمان میارن و برای مؤمنین هم دعا میکنن. و یستغفرون للذین آمنوا، فرشته ها در حق انسان‌های با ایمان دعا می‌کنند و به خدا میگن پروردگارا رحمت و علم تو بر همه چیز توسعه یافته، گسترده شده. رحمت و علم تو بر همه چیز سایه افکنده. فغفر للذین تابوا، خدایا بیامرز اونها که توبه کردن و راه تو را قبول کردن و اینها را از آتش دوزخ حفظ کن. حالا عرض کنم بزرگوار شما که نکاتی که از این آیه میتونیم استفاده کنیم، عرش به تختی میگن که پایش بلند باشه، کرسی به تختی میگن که پایش کوتاه باشه. وقتی تو آیت الکرسی میخونیم وسع کرسی و السماوات والارض، یعنی کرسی خدا بر آسمان ها و زمین توسعه برتری داره و عرش خدا دیگه حالا حسابش جداست. الذين يحملون العرش، فرشتگانی که عرش خدا رو حمل میکنن. حقیقت شما نمیدونیم چیه، ولی این که از روایات و آیات میشه مجموع آیات را مثلا به دست آورد اینه که مرکز هستی، مرکز تدبیر هستی عرشه و خداوند بر اون مرکز احاطه داره. استوى على العرش یعنی خدا بر محل فرماندهی سلطه داره، سلطه قدرت، سلطه علم، سلطه همه جانبه. و اونم که مسلمه اینه که فرشته ها مأموران و کارگزاران هستن و المدبرات امرا، یعنی حامل عرش فرشته ها هستن، مسئول جهنم فرشته ها هستن، مسئول بهشت فرشته ها هستن، مسئول نزول آیات الهی فرشته است، مسئول به هم ریختن هستی یعنی گسستن این نظام از هم، این نظام از هم بگسله فرشته است، مسئول ضبط و ثبت کارهای ما فرشته ها هستن، مسئول ضبط حرفهای ما فرشته ها هستن، حافظ ما فرشته ها هستن. خلاصه خداوند نظام را جوری قرار داده، یه مرکز فرماندهی داره، خودش بر مرکز فرماندهی سلطه کامل داره، کارگزارانی داره، این کارگزاران آماده باش هستن، آمار دارن، حساب و کتاب داره. حالا یحملون العرش، یحملو عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه، اون هشت فرشته‌ای که عرش خدا رو حمل میکنن و فرشته‌ای که اطرافشن دارن استغفار میکنن و ایمان به خدا میارن، استغفار میکنن. خب این خودش یک لطفه که مؤمن حواسش جمع باشه که در آسمونا دارن دعا میکنن. نگاه چه نگاه قشنگی، خدا چجوری ما رو تربیت کرده. میگه فرشتگان در حق شما دعا میکنن، فرشتگان آسمانی در حق من زمینی دعا میکنن، خود زمینی ها گفتن به هم رابطه داشته باشید، من از ایبر کره زمین به اوبر کره زمین روزی 5 بار با سلام کنم، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، درود بر ما و درود بر همه بندگان صالح کره زمین از هر نژادی در هر اقلیمی با هر لهجه ای. یعنی اسلام فکر ما رو از خوراک، پوشاک، مسکن، خونه، ماشین، تلفن سو یک بدوبستونی بین ما و آسمونه. فرشته‌های آسمون به ما دعا میکنن، ما هم مأموریم به فرشته ها ایمان بیاریم. امام سجاد دعا میکنه خدای درود بفرست بر فرشته‌ای که مسئول این فلان کاره، درود بفرست بر فرشته‌ای که مسئول فلان کاره، درود بفرست بر فرشته‌ای که مسئول فلان کاره. یعنی به زمینی ها میگه به آسمونی ها دعا کنید، به آسمونی ها میگه به زمینی ها دعا کنید. این نگاه، این چشم انداز، این میگن چشم انداز، نه چشم انداز 5 سال و 10 سال و 30 سال و 50 سال، چشم اندازی که آدم نگاه میکنه من اینجا نشستم فرشته ها در حق من دعا میکنن. خب بی نهایت فقط خداست. ای که میگه عرض کنم و من حوله عرش و حول عرش، حول مانی چیزی که محدوده، میگم حوالی فلانی یعنی اطرافشون پیداستی چیز، عرش در این که عظمت داره محدودیت داره، چون اگر محدودیت نداشت کلمه حول نبود. میگه اطراف، حول این اطراف، اطراف یعنی چیه؟ یعنی خودش محدودیت داره، اطرافش هم هست. خب حمد و تسبیح در قرآن بارها در کنار هم بوده، در رکوع و در سجود. سبحان رب العظیم و به حمده، سبحان رب الاعلا و به حمده. اینجا میگه یسبحون به حمد ربک، تسبیح و تحمید یعنی سبحان الله و الحمدلله، اینا به هم چف شده در نماز و قرآن اینها. خب در دعا میگن اول تسبیح کن، بعد تجلیل کن، بعد دعا کن. اینجا اول میگه یسبحون، بعد تجلیل میکنه، خدای رحمت و علمتو بر همه چیز گسترش پیدا کرده، بعد میگن فغفر لذین، پس دعا میکنن. در روایت هم داریم که میخواید دعا کنید اول از خدا ستایش کنید، نعمت خدا رو بگید، شکر کنید، بعد از اینکه از خدا یا الله و یا حنان و یا منان یا علی و یا عظیم یا غفور و یا رحیم، یعنی به ما گفتن در دعا ادب دعا اینه که اول از خدا ستایش کنی بعد دعا کنی. اینجا فرشته ها یسبحون به حمد ربهم و یؤمنون به، بعد و میگن ربنا وسعت کل شیء علما، از علم خدا، از رحمت خدا، از پاکی و منزهی خدا صحبت میکنن، بعد وقت دعا میکنن میگن فاغفر للذین آمنوا. یه ادب دعاست. خب این معلوم میشه که سنگینی مسئولیت ما را نباید از تسبیح و تحمید و یاد نیازمندان غافل کنن. اینها الذین یحملون العرش، عرش مرکز فرماندهی هستی را دارن حمل میکنن، اما در این حال میگن خدای اغفر للذین تابوا، به یاد ما محتاجان هستن. خودشون هم میگن که یسبحون بحمده، یعنی مسئولیت ها نباید ما را از حمد و ستایش غافل کنه، مسئولیت ها ما را نباید از توجه به محتاجان غافل کنه. اینجا یحملون العرش مسئولیت مهمیه، مسئولیت مهمه. یحملون عرش و من حوله، فرشته هایی که حامل عرشن، مرکز فرماندهی هستی رو دارن حمل میکنن، در این حال هم خودشون مشغول دعا هستن، یسبحون به هم دارن، به هم به محتاجان و نیازمندان مثل ما دعا میکنن. خیلی پیام قشنگی که مسئولیت های سنگین شما رو از دیگران غافل نکنه، از خدا هم غافل نکنه. در دعا باید سنخیت باشه، چون خودشون یؤمنون میگن فغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک، چون خود فرشته‌ها به خدا ایمان میارن، وقتی هم دعا میکنن به مؤمنین دعا میکنن، اگر کسی ایمان داشته باشه مشمول دعای فرشته‌ها میشه. خب این آیه هفتم تمام. در این درس آیه 6 و 7 رو با هم معنا کردیم. خدایا به ما توفیق بده هر چی به عمرم اضافه میکنی بر ایمان و عقل و علم و عمل و اخلاص و عمق ما بیفزا. و السلام علیکم و رحمت الله.